نایل بشه.
از جمله صهیونیست های اولیه عشاق صهیون بودند. عشاق صهیون به بازگشت به فلسطین تمایل داشتند. پینسکر یکی از این صهیونیست ها بود که بر این تشکل، یعنی بر عشاق صهیون ریاست داشت. دوستان صهیون در 1882 در روسیه به خود یک تشکل و ترتیبات منظمی دادند که البته در نقاط دیگر جهان نیز این تشکل شاخه هایی پیدا کرد. به عنوان مثال سرهنگ گلدسمیت برای حفاظت از امنیت مستعمره‌های یهودی در فلسطین عهده‌دار تشکیل یک ارگان نظامی بود. این افسر انگلیسی رهبر جنبش عشاق یا دوستداران یهود در بریتانیا بود. در همین راستا جنبش بیلو متولد شد. در دهه 1880 جنبش بیلو که از عبارت عبری خانه یعقوب بیا به آنجا برویم برگرفته شده است شکل گرفت. طرفداران این جنبش، یعنی طرفداران بیلو، اولین گروه از صهیونیست ها بودند که در فاصله سالهای 1882 تا 1884 به فلسطین رفتند و در نزدیکی یافا ساکن شدند. البته باید به این نکته اشاره کنم که این جابجایی و شکلگیری آبادی ها و دهکده های یهودیان در فلسطین نیازمند هزینه های سنگین، نیازمند صرف هزینه های هنگفت بود که سرمایه‌دار یهودی یعنی روتشیلد به عنوان یک شخصیت بسیار صاحب تأثیر در شکلگیری صهیونیسم عهده‌دار پرداخت این هزینه ها شد. در جلسات بعد درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده بودید. در برنامه امروز بخشی از فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به برنامه دسیسه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز درود بر شما، وقتتون بخیر. این روزها شاید خیلی از ما به این فکر کنیم که توی چنین شرایطی چه کاری از دستمون برمیاد. شاید دلمون بخواد قدمی برداریم یا حضور مؤثری برای ایران عزیزمون داشته باشیم، اما ندونیم چطور میشه کاری شایسته انجام داد. پاسخ این سوال رو میتونیم در سخنان رهبر شهید انقلاب که پس از حضور مردم در راه پیمایی 22 بهمن امسال مطرح کردن پیدا کنیم. از نظر مقام معظم رهبری، همین حضور و همراهی ما در کنار هم، همین اتصال و انسجام ملی ما میتونه تأثیر زیادی داشته باشه.
ملت عزیز ایران، روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید. ایران رو سربلند کردید. جمهوری اسلامی رو مانند همیشه پشتیبانی کردید و به قدرت اون افزودید. دشمنانی که در اظهارات خود، در برنامه ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این کار بزرگ رو دیروز به توفیق الهی انجام دادید و خدای متعال اجر چنین حضوری رو و چنین حرکت عظیمی رو به ملت خواهد داد و اون عزت بیشتر، اقتدار بیشتر، استقلال کاملتر خواهد بود انشاءالله. سعی بشود که اتصال و انسجام ملی رو حفظ کنیم، هممون سعی کنیم. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابانها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزش و نشون بدند عملا که در صحنه حضور دارند و می توانند هویت خودشون رو، شخصیت خودشون رو به رخ دشمنان خودشون بکشند. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک آن کسانی که دیروز در این اجتماع عظیم مدیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو ایران تقدیم می کند.
بند کفشای خاطرات رو می بندیم و قدم می زاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد می شیم و می رسیم به کوچه ایسا. بعد از اون عطر یاس راه نما می شه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. من حمید رضا رضایی با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. ما در این برنامه درباره شهید اسماعیل دقایقی صحبت خواهیم کرد.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی من شده بود.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت برای دیدار تو صبر میکنم، صبر نکنم چه کنم، درباره شهید اسماعیل دقایقی. آغاز 1333، پرواز 1365. سری که شور شما را ندارد به چه دردی می‌خورد؟ و دلی که به یاد شما نتپد به چه دردی می‌خورد؟ دهانی که هی درباره شما حرف نزند را از جغرافیای صورتم پاک می‌کنم و گوشی که هی حرف‌های شما را نشنود به چه دردی می‌خورد؟
من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
هوش و ذکاوتش در دروس ریاضی و محاسباتی زبانزد بسیاری از معلمان بود. سال 1349 در آزمون ورودی هنرستان شرکت نفت اهواز قبول شد. در این زمان بارها و بارها از سوی ساواک دستگیر شد، از زندانهای ترسناک این سازمان رو تجربه کرد. در کنار زندان برای انجام حرکتها علیه رژیم طاغوت تهدید به اخراج از مدرسه شد، اما لطف خدا همیشه شامل حالش بود. بعد از پایان دوره متوسطه در رشته آبیاری در دانشگاه جندی شاپور قبول شد.
وقتی روز اول وارد کلاس شدم و رفتم رو میز خودم قرار گرفتم، یک نوجوانی به دلون چهره معصومی که داشت نظر منو به خودش جلب کرد که دو سه روز بعد دیگه با هم دوست و آشنا شدیم و اون اسماعیل دقایقی بود.
زندگی را بسیار جدی می گرفت. همه ی تلاشش این بود که وقت خود را هدر ندهد. در راستای جدی تلقی کردن زندگی که یک دستور قرآنی هست، همه ی تلاشش این بود که سبک زندگی دینی داشته باشد. برای هر کاری دلیل شرعی داشت. یک بار کسی نسبت فتنه به یک کار او داده بود، اما اسماعیل به طور جدی دنبال این بود که ببیند آیا کارش واقعا مصداق فتنه است یا خیر. صمیمانه موضوع را پرسجو می کرد و اگر ادعای مدعی درست بود به اصلاح می پرداخت.
شمالگان چهرم، چشمم که امتداد نگاهش به شما نرسد، همان بهتر که درگیر ابرهای بارانزا باشد. اصلا میخواهم برای ربط بیغبار دلم با شما، برای جغرافیای خودم مرزهای تازه‌ای تعریف کنم. چطوری باشن خوب است. سمت‌های شرقی هم استوا باشد، آفتاب باشد و هی بتابد خوب است. ظهر باشم و گرم یا غروب شوم با نارنجی پررنگ. سفید باشم و در صلح کامل با جهان، یا همین که چیزی شبیه سفید دم باشم کافی است. قطب شمال بشوم تا شما آفتابم باشی و بتابی و ذوبم کنی چطور است؟ اصلا اگر سؤالی نپرسم چطور است؟ جمله های خبری ساده باشم یا هی از علامت تعجب استفاده کنم؟
در همون لحظات اولیه عملیات به لطف خداوند متعال و در کمتر از 10 دقیقه اکثر پاسگاه‌های مهم دشمن که در محور غربی بودن سقوط کردن و بسیون کافر یا به اسارت در اومدن و یا اینکه مجروح و کشته شدن. در این عملیات تا کنون دشمن 6 گروهان خودش رو که شامل گروهان ادوات و گروهان رزمی و گروهان های تکاور از نظر دشمن نیروهای قویش بودن تا کنون منهدم شدن.
جمال جعفر آل ابراهیم، شهید ابو مهدی المهندس، درباره ویژگی‌های رفتاری و فرماندهی شهید اسماعیل دقایقی در لشکر بدر می‌گوید: یکی از ویژگی‌های شهید دقایقی شجاعت او بود. شجاعت فقط به حضور او در جبهه محدود نبود. یکی از نشانه‌های شجاعت او نحوه تعامل با برادران مجاهد عراقی و اعتماد سازی متقابل با نیروهای مجاهد بود. در حقیقت با آمدن شهید دقایقی یک نوع اعتماد متقابل بین او و سایر نیروهای مجاهدین عراقی به وجود آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با درخواست جناب علی از شهید بزرگوار ما
عظیم
بنیانگزار سپاه بلخ، بنیانگزار تیر بلخ، برجسترین فرماندهان ما بوده. ایشون با اخلاص آدم قرآنی بود، شجاع بود، مخلص بود، هم سن و سال ما بوده ولی ایشون به در ما هست. ما واقعا وقتی ایشون را شهید شد، وقتی ایشون شهید شد، ما فاجعه بزرگی مرای بود و امروز تلخی شهادتش تو دل ما هستش. ما همیشه گی بی ذکر شهید دقایقی هستیم. من شخصا هر جا میرم هر عملیاتی که رفتیم تو در علیه داعش تو جاهای مختلف عراق، انبار، موصل، صلاح الدین و غیره، حتما عکس دقایقی ما.
چقدر دوست دارم اول شخص مفرد حال باشم، یک حال ساده، مثلا خیلی ساده. من در صرف افعال ماضی به شکل عجیبی لکنت میگیرم و البته دوست دارم زمان شما استمراری باشد، مدام باشد. به من بگو در چه زمانی هستی تا چنان خودم را برای شما صرف کنم که شکلهای تازهی به دستور زبان اضافه شود. بیا از این تکی گویی ساده عبور کنیم، بیا 2 نفر شویم، بیا چشمهای من را با هم جمع کنیم تا این جهان را بهتر نگاه کنیم. بیا 2 نفر شویم که در مسیر باد می ایستند، یکی را باد می برد و خاطره می شود، یکی می ماند و خاطراتش را مرور می کند. آن که مرور می کند من باشم لطفاً. شما اگر مرورم کنی نبضم تندتر می زند و خدا می داند فشار خون در رگهایم چه قوقایی به پا می کند. اصلا بیا هی پایان حرفهای هم نقطه بگذاریم و هی برگردیم سر سطر و چیز دیگری را شروع کنیم. کجای منی؟ کجای جهان واقعی من ایستاده ای؟ نکند فقط همون رؤیای ناب نزدیکای بامداد باشی که آرام از لای پلکهایم که باز می شود می سری و می روی؟ چند ساله ای؟ چه رنگی را دوست داری؟ همیشه همینقدر ساکتی یا من زیادی پرحرفی می کنم؟ اگر خوابی شیرینی بگو تا بیدار نشوم، و اگر هستی بگو جوری طلوع کنم که زمان غروبمان رازی باشد میان ما و خدای ما.
این راه رفتنی است حتی بدون سر، حتی بدون پا. این پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
برای دیدار تو صبر میکنم، صبر نکنم چه کنم. این اسم روایت امروز بود، روایتی درباره شهید اسماعیل دقایقی.
به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت رو ما میسازیم.
به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت رو
که 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک 8. مشو ز من خست دل جدا ای دوست، خداحافظ.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. سپاس و حمد و ثنا آن پادشاه را که پرگار قدرت گرد نقطه ارادت گردان کرد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، مردم عزیز و بزرگ ایران زمین. در این برنامه ایران نامه سخنان استاد دکتر ژاله آموزگار تقدیم میشه درباره شیرینی زبان فارسی. این سخنرانی در انجمن بین المللی ایران شناسی ایراد شده. استاد دکتر ژاله آموزگار اسطوره شناس، مترجم و مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی، متولد شهر خوی در خطه آذربایجان هستند. دکتر آموزگار 46 سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس کردند. اکنون به پای سخن استاد می‌نشینیم و جان خیش را به عطر دانایی می آراییم.
همکاران و دوستان عزیزم، موضوع گفتار من زبان شیرین فارسی است. گفتارم را در این مجمع بین المللی با اینکه می توانستم نخواستم جز به زبان فارسی بیان کنم، زیرا دریغم آمد که با دلایل علمی و زبانشناسی از شیرینی، روانی و خوشابایی این زبان سخن بگویم اما به زبانی دیگر. دادن صفت شیرین به زبان، سخن و گفتار که بیشتر روانی و نرمی و ملایمت را به ذهن می آورد در فرهنگ ما سابقه ای بس دراز دارد. در گاهان اوستا هود مم و خزره یا اصطلاحی است در مفهوم شیرینی سخن. در کتاب دادستان مینوی خرد شیرین در مفهوم گفتار شیرین به کار رفته است و در بخش پایانی کارنامه اردشیر بابکان اصطلاح درود شیرین آمده است. در متون مانوی، پارتی و پهلوی چرب سخنی هم مترادف شیرین سخنی است و همچنین انوشن سخن به معنی سخن نوشین تقریبا مترادف سخن شیرین است که بعدها در ادبیات فارسی به صورت سخن نوشین مفهوم سخن دلنشین می‌گیرد. اما در ادبیات فارسی به کرات صفت شیرین برای سخن به کار رفته است. کاربرد عباراتی همچون شیرین سخن، سخن شیرین، گفته شکرین در شاهکارهای ادبی ما کم نیستند. خانه درویش به شیرینی و چربی بخورند، سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی. خردمند و هوشیار و وارای و شرم، سخن گفتن چرب و آواز نرم. یا اساطیر شاه شمشادکدان، خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان. ولی صفت شیرین که از دیرباز